الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از اوصاف پروردگار عالم که فهمش انسان رو نسبت به همه افعال او راضی میکنه، آرامش میده، وصف حکیمه. حکیم به زبان ساده یعنی کسی که کار بیهوده، کار پوچ، کار پوک، کار بی اساس، کار بی ریشه انجام نمیده. نگاه انبیاء الهی و ائمه طاهرین و تربیت شدگان این مدرسه که در سوره یونس از مقامات بالای این تربیت شدگان تعبیر به اولیاء الله شده، به تمام عالم هستی، به تمام جریانات، به تمام مخلوقات بر اساس همین وصف بوده. لذا برای هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ ولیی نسبت به فعل خداوند شبهه، سؤال، وسوسه، اشکال، ایراد نیومد. او حکیمیه که در قرآن مجید می‌فرماید که نگاه انبیا و ائمه و اولیا با همین عینک بوده. الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چی رو در این عالم می‌دیدن نیکو می‌دیدن، خوب می‌دیدن، هیچ چی به نظرشون در خلقت او، در فعل او، در کار او شر نمی اومد، چون شری نبود. به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. خب این که مردم دنیا میشینن میگن که فلانی زیباست، فلانی متوسط شکلش، فلانی خوشگل نی، بیریخت نی، این چیه که از قدیمی ترین ایام در زبان مردم رواجی داره. این مال خطای دیده، مال ناآگاهی به حکیم بودن وجود مقدس اوست. او هر چه رو که خلق کرده نیکو خلق کرده، خودش هم نیکو میبینه. قضاوت‌های مردم درباره خوشگلی‌ها و نازیبایی‌ها قضاوت‌های اعتباری جاهلانه است. اینا نشستن زیبایی رو اعتبار کردن که اگه قیافه این باشه زیباست، اگر این نباشه نازیباست. این امر اعتباری خیالی جاهلانه ارزشی نداره. ابلهی دید اشتری به چرا، یه شتری رو، یه آدم ناآگاه تو بیابان مشغول چریدن دید، گفت نقشد همه کج است. چرا؟ این شکم به این گردن نمیخوره، این گردن و شکم به این پا نمیخوره، این کله به این سینه نمیخوره. گفت نقشد همه کج است. چرا؟ گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ تو میدونی نقاش من کیه؟ اونی که اول طرح قیافه من رو ریخته، او حکیمه، درستم ریخته. در کج من مکن به عیب نگاه، چشمت عیب داره، درست نمیبینه، تو ز من راه راست رفتن خواه. اما حالا نگاه خود پروردگار رو به شتر در قرآن ببینید، تو جزء 30 افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت. یعنی مردم رو تحریک میکنه چگونگی خلقت شتر رو با نگاه عقل ببینن، نه با نگاه چشم. رؤیت در قرآن یعنی نگاه با چشم، نظر یعنی نگاه با عقل. اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، نگاه با عقل، نگاه با چشم سر رو که 7 میلیارد نفر هر رو دارن میبینن، هر شب دارن میبینن و از این دیدنشون هم هیچ بهره ای نمیبرن. این نگاه 100% حیوانیه. اما یه آدمی که با عقل داره نگاه میکنه، تا برگ رو نگاه میکنه، حتی سراغ درخت هم نمیره، تو سراغ تنه و ریشه هم نمیره، فقط با نگاه عقل برگ رو که نگاه میکنه، میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. سبزی رو از کجا آورده؟ کارخونه‌ای که به برگ رنگ سبز سیر و سبز روشن داده کجای جهانه؟ این درخت که در محاصره 4 نعمت نور، هوا، خاک، آب، کارخونه رنگ رزی کجای این 4 تاست؟ و چرا این رنگ قرمز نشد؟ دانشمندان میگن اگه برگ درختان و هر برگداری قرمز بود، چشمهای مردم و حیوانات بیناییش طول نمی کشیده، 3-4 سال بعد تولد کور می شدن و بعدم دل آدمو می زد. اما آدم از رنگ سبز خسته نمی شد. ولی این کارخونه رنگ رزی کجاست؟ و اینکه این کارخونه کجا باید رنگ و سیر بزنه، رنگ رو کم رنگ بزنه، رنگ و متوسط بزنه، رنگ رو دلربا بزنه، و بعد این برگ چطور 7 ماه 8 ماه سال با یه پیوند خیلی نازک با این همه باد و طوفان به شاخه وصله، و بعد این ریشه درخت گردو در پمپاژ کردن آب و غذا چقدر قویه که تا آخرین برگ سر 40 متری رو به اندازه نیازش آب میده، املاح میده. این پمپاژ به چه برقی وصله؟ و این پمپاژ چرا خراب نمیشه؟ یدکی نمیخواد. 200 سال این ریشه کار پمپاژ رو انجام میده، روغنکاری هم نمیخواد، جعبه ابزارم کنارش نمیخواد، میکانیک هم کنارش نمیخواد. این نگاه عقله. این در قرآن اسمش نظره. افلا ینظرون الال ابل کیف خلقت. البته این نکترم براتون عرض بکنم، بسیار نکته مهمیه. یکی از علمای قوم یه روز به من گفت، گفت من تفسیر قرآن میگم. شاگردم زیاد داشت، تفسیرشم تو مدرسه فیضیه بود، یا عالم باسواد، سادات، اهل یزد. ولی گفت تفسیر من با اینکه خیلی روش کار میکنم، به نظرم میاد برای طلبه ها جاذبه نداره. بعد به من گفت شما تو درس تفسیر در فیضیه چی کار میکنی؟ گفتم من متکیه به یه آیه قرآنم که پروردگار میفرماد من گفتم. ولی گستره این گفته منو وسأل به خبیرن، از آگاهان از این رشته بپرس. گفت این خیلی راهنمایی خوبی. گفتم من درباره نطفه 10 جلسه سخنرانی کردم. این نطفه رو هر کی نگاه میکنه یه آب مختصر غلیظ بدبویی میبینه و نجس، تموم شد. این رؤیت. اما وقتی نظر باشه، این نطفه قوغایی از حکمت و قدرت پروردگار مهربان عالم. گفتم من تونستم 10 شب این نطفه رو برای مردم توضیح بدم با کمک چند تا کتاب. یکیش کتاب آفرینش انسانه که در فرانسه نوشته شده و پاورقیاش هم پر آیه قرآنه. البته این آیات رو مترجم آورده. اون دانشمند نطفه رو از اول تکون بررسی کرده تا وقتی جنین به دنیا میاد که جهانی از علم و معلومات و حقایق در این کتاب که 90% در قرآن ریشه داره. حالا اون دانشمند از قرآن خبر نداشته یا داشته نمیدونم، ولی مترجم بخش بخش تحقیقات او رو آیه و روایتش رو تو پاورقی آورده. این نظره. بعد قرآن میگه کیف خلقت، چگونگی شتر رو، چگونگی خلقتش رو با چشم عقل ببینی. خب حالا چجوری با چشم عقل ببینی؟ فرض کنید الان یه شتر در مقابل ماست و ما میخوایم کیفیت رو نظر بکنیم نه نگاه، چگونه با چشم عقل ببینیم؟ اینجا باید به خبیر مراجعه کن. وسأل بهی خبیرا. من کتابای مختلف و درباره شتر خوندم. آخرین مطلبی که خیلی اعجاب انگیز بود تو این کتابا به دستم رسید این بود که هنوز ما تاریخ پیدایش بشر رو نمیدونیم، یعنی یه تاریخ صحیح مدون قابل اعتمادی نداریم. 6000 سال، 7000 سال، 8000 سال، اینا هیچ کدوم دلیل نداره. ولی جدیدن یه جمجمه هایی رو در یه قبرستانی در هند پیدا کردن، اینا رو بردن خارج، کاملا شکل بشر امروزی هم بی تفاوت، از طریق علمی تجزیه کردن، دیدن صاحبان این جمجمه 15 میلیون سال مردن. نمیدونیم تاریخ بشر در کره زمین چقدره. از اون زمان، زمان پیدایش آدم و حوا تا حالا، دانشمندان حیوان شناس نوشتن هنوز علم، تمدن، قدرت فکری بشر جر ثقیلی دقیق تر از شتر اختراع نکرده. یعنی تمام قوانین فیزیکی جر ثقیل و قوانین ریاضی رو پروردگار عالم در خلقت او به کار برده. تمام حیوانات وایساده بارشون میکنن الا شتر رو که میخوابونن، چون سنگین ترین بار رو در حیوانات در اختیار بشر شتر حمل و نقل میکنه. حالا 100 کیلو، 150 کیلو، 2 تا جوال بسیار پر جنس دو طرف پالان شتر یا جهاز شتر میذارن، میبندن، بهش اشاره میکنن، با یه حرکت بسیار منظم جر ثقیلی بارو بلند میکن. بعدم مسیرش در کویره، کاشون بار میکنن، کرمان بارو پیاده میکنن. شتر میدونه که از کاشان تا کرمان، خصوص در عبور از کویر لوت، آب پیدا نمیشه. همونجا کاشون آب 10 روزشو میخوره و تو مسیر که داره میره خورده خورده مصرف میکنه تا برسه به مقصد. بعدم در حرکتش از جاده اسفالته نمیره، چند هزار سال تو بیابونا بدون جاده، بدون تابلو، بدون فلش، بدون اینکه جاده پیچ داره، پیچ در پیچ داره، جاده بین دو کوه، جاده باری که ساربان بالای بار خوابه، چه روز چه شب شطور میره و جاده رو هم اشتباه نمی کنه. گاهی هم بادهای کبیری میاد اصلا جلوی حرکت رو پر گرد و غبار میکنه، ولی شطور باز مسیر رو گم نمی کنه. اینو میگن حکمت، یعنی شطور جلوه حکمت پروردگار مهربان عالمه، یعنی یک کاری بسیار درست، بسیار صحیح، بسیار دقیق. انبیا و ائمه و اولیاء الهی هر چی رو در این عالم از مخلوقات حق میبینن جلوه ای از حکمت میبینن، براشون ایراد نمیاد. این سوس برای چی آفریده شده؟ حتما یه علت حکیمانه داره. این پرنده برای چی آفریده شده؟ حتما یه علت حکیمانه داره. اونا در تمام موجودات موج حکمت رو میدیدن، ولی اینایی که با چشم دارن نگاه میکنن هزار جور ایراد به خدا دارن و چون و چرا دارن. خود چی کار بکنیم که ما به چون و چرا دوچار نشیم؟ این رو من با خواست خدا براتون یه توضیح دقیقی میدم. خب خدای حکیم، این خدای حکیم برای هدایت بندگانش بعد از حضرت مسیح تا روز قیامت یک کتاب فرستاده، اسم این کتاب رو گذاشته قرآن حکیم، ول قرآن حکیم، یعنی حکیم کتابی رو تدوین کرده مانند کتاب آفرینش که تدوینش حکیمانه است، تدوین قرآن کریم هم حکیمانه است. یه چیز جالبی هم خود قرآن درباره خودش داره که پروردگار عالم به پیغمبر میگه ما انت بمسمع من فی القبور. قرآن رو برای مرده میخونی مرده میشنوه. قرآن حیات بخشه. قرآن کسی که از جهت عقلی و روحی مرده زندش میکنه، ولی بدن تو قبر رو که زنده نمیکنه. تدوین حکیمانه است. لذا میبینید 1500 ساله تمام کره زمین که نسبت به قرآن پر دشمنه، در رأسش یهود و مسیحیت کلیسایی و دشمنان بعد این دو دشمن، اگر میتونستن یک ایراد به قرآن بگیرن که قرآن رو از اون هویت قرآنی بودن بندازن، 1500 سال تالا اون ایراد گرفته بودن، ولی نمیتونن چون قرآن حکیمه، استواره، محکمه، نظامش بر اساس حکمت پروردگار مهربان عالمه. یکی شیشی چند سال پیش من تو مقاله خوندم، این پروفسور بود، خیلی باسواد بود، یه روز اومد اعلام کرد که من یه سوره ساختم 7 آیه به اندازه سوره هم. این که قرآن میگه اگر در وحی بودن من شک دارین یک سوره، فعتو به سورتن من مثل، یه سوره مثل منو بیارین منو بردم. هفت آیه عربی منظم، خیلی آیات جالب. یه طلبه مصری برداشت با آدرس اون کشیش اروپایی یه نامه نوشت، نوشت من اون دانشمند نشدم، حجت الاسلام نشدم، عالم فرهیخته نشدم، من اول طلبگیم ادبیات عرب میخونم، این سورهی که جناب عالی ساختی تو این هفت آیه 17 ایراد ادبی و معانی بیان هستش، اینم ایرادش، اونم بساطش رو جمع کرد. قسمم خورده به حکیم بودن قرآن، قسم خورده، ول قرآن الحکیم، این واو واو قسمه، خب خودش حکیمه، کتابش حکیمه. یه معلمم برای این قرآن اول کار قرار داد حکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمه یعنی اعماق آیات قرآن، این معلم هم حکیمه. خب ائمه طاهرین هم طبق روایت ثقلین حکیمن، چون عدل قرآنن، خدای حکیم، قرآن حکیم، پیغمبر حکیم، به چه هدفی؟ که انسانها حکیم بار بیان، که جامعه بشری یه جامعه حکیمی بشه، یعنی هر فکری میکنه، هر نگاهی میکنه، هر نظری میده، هر حرکتی میکنه، کسبی رو که را میندازه، ازدواجی که میکنه، بچه داری که میشه، زبان به سخن که باز میکنه، تمامش حکیمانه باشه. خب حالا من اگه بخوام یه انسان حکیمی بشم چی کار باید بکنم؟ چه باید بکنم؟ اینجا واقعا من از مرحوم کلینی شگفت زدم، یه آدمی که دانشگاه ندیده بوده، یه آدمی که اساتید نظام در سخن و نوشته رو ندیده بوده، یه آدمی که طلبه‌ای بوده تو مدرسه اهل بیت، بیش از این نبوده، یه آدمی بوده که در بغداد زندگی میکرده، اصل شمالی که ادعاتای شابدلزین به نام کلین بوده، تو عمرش زمانی که متوسط بوده این اومده 10 جلد کتاب تدوین کرده به نام کافی، در حدود 5000 صفحه، اون وقتی که اصلا نظام تدوین کتاب نبوده، در 3 بخش اصول، فروع، روزه، روزه بازات یعنی گلستان یعنی باغ، نه ذکر مصیبت. شما اول کتاب کافی رو اصول رو بردارید نگاه بکنید، نظامدهی این انسان در این کتاب یک کار شگفت‌آوریه. یعنی سیر رشد بشر رو برای حکیم شدن در چهار سفر بیان کرده که حتما این سفرها به صورت منظم باید دنبال هم دیگه باشه، عقب جلو نشه. اولین کتابی که در اصول تدوین کرده کتاب العقل والجهل، خود قرآن مجید در 30 جزءش بیش از 1000 آیه درباره عقل داره، بیش از 1000 آیه. یعنی این 1000 آیه میخواد به انسان بگه در درخت عالم خلقت، اگر طبیعت عالمو یه درخت فرض بکنی، در درخت عالم خلقت بهترین زیباترین شاخه، شاخه وجود انسانه، بهترین و زیباترین و بعد پر قیمتترین شاخه. چرا؟ چون بهترین و عظیمترین میوه عالم عقل در این شاخه قرار گرفته، به این کیفیتی که در وجود ماست. عقل تمدن رو میبینید، محصول عقل. میلیون ها کتاب رو میبینید، محصول عقل. اختراعات رو میبینید، محصول عقل. و معلومه که این میوه گرونترین میوه درخت عالم خلقته. 1000 آیه در قرآن، یک کتاب کامل در جلد اول اصول کافی، چند تا کتاب تو اصوله، اولین کتابش کتاب عقله، با روایاتی که هیچ فرهنگی در کره زمین نداره، هیچ فرهنگی. که یه روایت شو من براتون بگم، رسول خدا میفرماید قیامت کل عبادات مردم رو به وزن عقلشون محاسبه میکنن و پاداش میدن. پاداشی که به امیرالمؤمنین میدن بر اساس وزن عقلشه، پاداشی که به زین العابدین میدن بر اساس وزن عقلشه، پاداشی که به من و شما میدن بر وزن رشد عقلمونه، چقدر رشد کرده. با شنیدن، با مطالعه، تغذیه عقل، امیرالمؤمنین میفرماید با شنیدن و با مطالعه کردن، حضرت میگه شما عقل اولیتون که از رحم مادر با خودتون آوردین عقل مطبوعه، اینو اگه روش کار نکنید تا 80 سالگی هم عقلتون عقل بچه است، باید اینو تبدیل به عقل مسموعش کنید، از طریق گوش، علم، حقایق تغذیه کنید عقلو. خب عقل وقتی که رشد کرد، حالا میاد کلینی کتاب دومو تدوین میکنه بر اساس فرهنگ اهل بیت، کتاب العلم، که در این کتاب علم راجع به دانش و فراگیری دانش و معلم و نوشتن دانش و تبلیغ دانش و رسوندن معرفت به مردم، روایاتش معجزه است، متن نیست، معجزه. تا کسی این کتابو نبینه نمیفهمه ائمه چی کار کردن. من وقتی در طول 2 سال اصولو ترجمه میکردم، خدا شاهد بهت زده می شدم تو بعضی از روایاتش که 1500 سال پیش ائمه ما از چه دانش گسترده پرباری برخوردار بودن، مطالبی رو که گفتن بعد 1500 سال بعضیاش الان برای دانشمندان کشف شده و در روانکاوی، روانشناسی، تربیت انسان، سخنان ائمه تو کره زمین تا قیامت حرف برتر رو میزنه و مساوی حرف اونا حرفی وجود نداره، هیچ حرفی وجود نداره. کتاب العلم یعنی عقلت که پخته شد، حالا بیا سراغ معرفت، حالا بیا این مغز رو ظرف آگاهی قرار بده. خب چقدر بخونم؟ دانشمندان آلمان میگن شما مغزت اون بخشی که میتونه حفظ بکنه، چون چند بخشه، قدرت داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو تو خودش جا بده. علم من المهد الالله، کتاب سوم. حالا که عقلت پخته شد، حالا که عالم شدی، کتاب و توحید، حالا بیا سراغ خدا. با این عقل پخته و علمت ببین خالقت کیه و چیه. کلی توحید رو با عقل پخته و علم درک میکنی. حالا تفصیل توحید، اراده خدا، خواست خدا، دین خدا، وحی خدا، دنیای خدا، آخرت خدا، اهداف خدا رو بیا تو کتاب چهارم نگاه کن، کتاب الحجه. برو سراغ پیغمبر و ائمه که این عقل پخته و این علم و این درک کلی نسبت به خدا برات دریاوار بشه. اون وقت از دهتون بلند شو را بیفت برو مدینه، این عقل، این علم و این توحید رو بیار کنار پیغمبر تا برات هر ستا رو به کمال برسونه. بعد مدت کمی بره رو منبر به جمعیت بگه این دهاتی ایرانی منا اهل البیت، تا مقام ما اهل بیت، نه مقام برابر، نه مقام مادون ما اومده بالا. حالا بیاییم بیابانگرد روزهی چوپون رو ببین که با این عقل و با این معرفت و با این توحید و با این اتصال به نبوت شده ابوذر غفاری. یعنی شده حکیم. سلمان حکیم، ابوذر حکیمه، مقداد حکیمه. حالا جامعه 70 میلیونی ایران از حکمت چقدر کم داره؟ برای این که بدونیم از حکمت چقدر کم داره، باید سری به زندان ها بزنیم، به پرونده های 8 میلیونی دادگستری بزنیم و به انواع گناهانی که رواج داره و گیر نمیفته صاحبش. معلوم میشه که ما چقدر از حکمت الهی و قرآنی و عقلی و نبوتی و توحیدی کم داریم. دنباله بحث با لطف او، با نگاه او، با توفیق او، فردشان. هفتاد و دو حکیم با حکمت کامل در مقابل 30,000 نفهم جاهل بیخرد قرار گرفتن، چون ذره حکمت در این 30,000 نفر نبود. از پیر مرد 80 ساله رو سر بریدن تشنه و بدنش رو قطعه قطعه کردن و پایمال کردن تا بچه 6 ماهه تو بغل پدر. نبود حکمت، حکمت عقلی، حکمت علمی، حکمت توحیدی و حکمت نبوتی و امامتی. خیلی عجیب، آدم نمیتونه باور بکنه که یه بچه 6 ماهه که تازه اولیه که دکترا اجازه میدن آب بهش بده، تا 6 ماه میگن آب ندی، حالا تازه آب خور شده، حالا این پدر مهربان این بچه رو که آورده از این رودخانه دجله و فرات که اون وقتا آبش چند برابر الان بود، چقدر برای این بچه آب میخواست، چقدر. غیر از اینه که ما یادمون مادرامون بچه های بعد ما رو که میخواستن آب بدن تو 6 ماه 7 ماهگی یه پنبه تمیز ور میداشتن تو نلبیکی خود آب میریختن، این پنبه رو نم میزدن میکشیدن به لب بچه. این بچه که بیشتر از این آب نمیخواست، حقش تیر 3 شعبه بود. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده باد، نوگل پژمرده هم چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با 3 شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تاب بوسیدن نداشت. دست من بس دید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن نداشت. گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماه خندیدن نداشت. وقتی برش گردون اولین کسی که از خیمه اومد بیرون در روایت داره خواهرش زینب بود، بچه رو داد به زینب، خودش رو زمین نشست، صدا زد خدایا ببین این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، خدایا این 6 ماه رو ذخیره قیامت من قرار. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد. و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد.